الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات عنایت فرمایید. خمین شب شهادت امام رضا علیه السلام که با اربعین چهلوم آقا رضای عزیز مصادف شده همینطور با شام شهاد رحلت رسول اکرم یا شهادت رسول اکرم و امام حسن مجتبی یه چند کلامی اول در مورد امام هشتم و موقعیت امام هشتم به حسب ظاهر چون ایشون در زمان خلافت مأمون عباسی بود امامان ما چنان که در روایات هست وقتی پیش خلفای جور می رفتن اونها رو با لقب یا امیر المؤمنین خطاب می کردن که شاید جای سوال باشه که چطور میشه امام معصوم یک خلیفه قاصب رو امیرالمؤمنین به نامه و اینجور با ایشون خطاب کنه چنان که امام رضا علیه السلام مأمون رو امیرالمؤمنین میگفتن اولا که این لقب امیرالمؤمنین برخلاف اهل سنت که الان هم امیرالمؤمنین دارن در حدیث مثلا یه محدث بزرگشون نام میگن امیرالمؤمنین در حدیثه لقب امیرالمؤمنین مختص علی ابن ابی طالب است که روایاتی داریم که رسول خدا در زمان حیاتش، رسول خدا زنده بود و حضرت علی رو امیر المؤمنین خطاب می کرد، یا امیر المؤمنین، که حضرت علی عرض کرد یا رسول الله انت و انا امیر المؤمنین، تو باشی و من امیر المؤمنین باشم، که رسول خدا فرمود اگر مردم می دانستن کی علی امیر المؤمنین شده است، فضائل او را انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم در میان ماء و تین بود. و حتی در روایات داریم که به امامان دیگه هم امیر المؤمنین نمیشه گفت، که شخصی رسید خدمت امام صادق گفت یا امیر المؤمنین، حضرت فرمود مه، ساکت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالبه، این لقب به هیچ کس نمیرسه. و این خلیفه دوم بود که گفت به من بگید امیر المؤمنین، سلام، گفت به من بگید، چون به اولی میگفتن خلیفت رسول الله، دومی میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، یعنی جانشین جانشین رسول الله. گفتش اینجوری که نمیشه، بعدی میشه خلیفت و خلیفت و خلیفت رسول الله، و این سنگینه کسی بگه خلیفت و خلیفت رسول الله. لذا گفت به من بگید امیر المؤمنین، و این لقب رو دزدید. حالا پس چطوره که امامان اهل بیت به خلفای جور امیر المؤمنین خطاب میکنن؟ مؤمن در قرآن دو جور داریم، مؤمن دو جور داریم، و من یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت، کسی که ایمان می آورد به خدا و کفر می ورزد به طاغوت، این میشه مؤمن بالله و کافر به طاغوت. از اون ور داریم و من یؤمن به طاغوت، کسی که ایمان می آورد به طاغوت. مؤمن کسی که ایمان میاره. حالا ایمان به چی میاره؟ ایمان به خدا میاره یا ایمان به طاغوت میاره؟ همین جوری که مؤمن دو جور داریم، امیر المؤمنین هم دو جور داریم، امیر المؤمنین به الله و امیر المؤمنین به طاغوت، امیر مؤمنان به طاغوت. پس درست میگه حضرت وقتی میگه یا امیر المؤمنین، تو امیر مؤمنان به طاغوتی. پس ام المؤمنین هم، مادر مؤمنین هم همین جور میشه. خب امام هشتم در زمان مأمون عباسی بود که مأمون عباسی دستور داد امام هشتم رو از مدینه به مرو بیارن با اجلال و اکرام و احترام فراوان. قبل از این باید بگیم مأمون پسر کیه؟ هارون الرشید، که آقا موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند. هارون الرشید دو تا پسر همسن و سال داشت، یکی امین که اسمش محمد بود، محمد امین، و یکی عبدالله که عبدالله مأمون، امین و مأمون. مادر امین زنی بود به نام زبیده که در تاریخ نقل که زن خیلی با کمالاتی بوده، زن فهمیده و با کمالاتی بوده زبیده. اما مادر مأمون اسمش نیامده. آنچنان که نقله، زبیده میگه یک شب با هارون الرشید دوتایی قمار بازی میکردیم با هم، زن و شوهر با هم قمار بازی میکردن. سر چی؟ سر این که هر کس برد هر چی میگه اون دیگری گوش بده. خب میگه دست اول رو هارون الرشید برد. گفتم خب چی میخوای؟ گفت بلند میشی اوریان میشی، اوریان اوریان، تو حیات قصر یه دور کامل میزنی میای تو. میگه من گفتم این همه نگهبان و سرباز و اینها تو قصره. گفت تو باختی، هرچی که میگم باید گوش بدی. میگه هرچی التماس کردم که هرچی میخوای بگو آخه این. گفت نه همین که میگم. اونم بالاخره زن با حیایی بوده، زن خراب خراب نبوده که. خلاصه با یک شرمی جهال این قصر رو دور میزنه و میاد. میگه دست دوم بازی کردیم، این دست من بردم. هارون گفت چه میخوای؟ گفتم تو مطبخ، مطبخ اونجایی که غذا میپزن و نون، مثلا یک کنیز سیاهی هست خیلی کل و کثیفه که مسئول آتیش درست کردن و همیشه هم دودی و کثیف و همون جام تو مطبخ هم میخوابه، خیلی هم زشت. و گفتم با او جلو چشم من آمیزش میکنی. گفت هرچی بخوای بهت میدم، هرچی طلا بخوای، هرچی. گفتم نه، اینی که من میگم باید. خیلی هم کنیز زشت کثیف کل و کثیف. میگه هرچی التماست. گفتم نه، دست قبل یادته چه بلایی سر من آوردی، حالا این که من میگم باید انجام بدی. میگه این کارو کرد و نطفه منعقد شد. چند روز دیگه دیدن این کنیزه حامله شده، حالا پسر شاه دیگه. درسته مادرش اونجوریه. کی به دنیا آمد؟ مأمون، که حالا آوردنش یه جوری تو قصر تو مثلا پیش خودشونو بالاخره بزرگش کردن. و اما توجهات همش طرف امین بود که این باید خلیفه بشه و این باید به سلطنت برسه. و ولی هر دو رو با هم تربیت میکردن و استاد و معلم. و یک داستانی رو ابو حنیفه، همون ابو حنیفه معروف که اهل سنت یه دشون پیرو و ابو حنیفه هستن، ابو حنیفه دینوری، کتابی داره به نام اخبار و توال. ابو حنیفه میدونی زمان امام صادق علیه السلام بوده، یعنی خیلی قدیمیه، کتاب خیلی قدیمیه. این در این کتاب یه روایتی رو نقل کرده از همین زبیده، یعنی مادر کی؟ مادر امین. میگه علی ابن حمزه کسائی میگوید هارون مرا عهده‌دار آموزش فرهنگ و ادب به محمد و عبدالله کرد. یعنی کی؟ یعنی امین و مأمون، دو تا معلم اینا شده بود. و من بر هر دو سخت میگرفتم و مخصوصا به محمد بیشتر سختگیری میکردم، یعنی به امین که او رو بیشتر سختگیری میکردم، چون این بناس خلیفه بشه. روزی خالصه کنیز زبیده پیش من آمد و گفت ای کسایی، بانو بر تو سلام میرساند و میگوید خواهش من این است که نسبت به پسرم محمد مدارا و مهربانی کنی، که او نور چشم و میوه دل من است و من نسبت به او سخت مهرورزی میکنم. من به خالصه گفتم محمد پس از پدرش نامزد خلافت است، باید خلیفه بشه و کوتاهی در تأدیب او به هیچ روی جایز نیست. نمیشه کوتاهی کرد، من اگه سخت میگیرم به خاطر اینکه این میخواد خلیفه بشه. خالصه گفت دلسوزی و مهربانی بانو بر محمد سببی دارد، علتی داره که من آن را به تو میگویم. یه علتی داره که به معلمش میگه خیلی سخت نگیر بر این. علتش چیه؟ شبی که بانو او را زایید خواب دید که چهار زن آمدند و محمد امین را احاطه کردند. زنی که روبروی محمد امین ایستاده بود گفت این پادشاهی کوتاه عمر و تنگ حوصله و متکبر و سست کار و پرگناه و حیله‌گر است. زنی که پشت سرش ایستاده بود گفت پادشاهی در هم شکننده، خورد شد شونده و اسراف کار و نابود کننده و کم انصاف است. زنی که جانب راست او بود گفت پادشاهی بزرگ ولی گناهکار و قطع کننده پیوند خیشاوندی و بردباری اندک است، کم حوصله است. و زنی که جانب چپ او ایستاده بود گفت پادشاهی حیله‌گر پرلغزش است و به زودی نابود می شود. گوید آنگاه خالصه گریست و گفت ای کسایی، آیا لازم نیست که از پیش آمدها بر او ترسید؟ یعنی این خوابی که این زبیده دیده دلیل بر اینه که این عمرش کوتاه و اینجوریه و خیلی نباید بهش سختگیری کنی. مثلا بانو به خاطر این دلش میسوزه مثلا برای این. بعد از هارون الرشید این امین خلیفه میشد دیگه. مأمون رو هارون فرستاده بود به منطقه خراسان. خراسان هم فقط الان خراسان فعلی نیست، الان خراسان رضوی داریم، خراسان شمالی جنوبی، ولی اون موقع منطقه خراسان یک کشور بود اصلا، یعنی مناطقی از افغانستان و بسیاری از شهرهای دیگر رو در بر داشت. یک کشوری بود اصلا خراسان که اونجا درگیری بود که هارون الرشید مأمون رو با سپاه فرستاده بود برای سرکوبی اونجا. هارون الرشید که به درک واصل شد، امین بر اریکه قدرت نشست، اعلام خلافت کرد و بیعت گرفت و آمدن و خطبه خلافت خوندن و حالا داستانهایی که دیگه بود. امین برگشت به یکی از وزراش گفت نظرت در مورد مأمون چیه؟ حالا مأمون هم نامه نوشت که مثلا خلافت بر شما مبارک باد و فلان، چون میدونست که این جای خودش جایگاهی نداره. مأمون این جایگاهش برادرشه ولی بیشتر از اینه، خودش اینو میدونست. تبریک خلافت گفت، گفت به نظرت چیه؟ گفت به نظر من او اونجا باشه، چون یک کشور برای خودش، سپاه هم داره و اینو دعوتش کن با زبان چرب و نرم، بیارشو اینجا کنار خودت، یا زندانیش کن یا یه جور مراقبش باش. اینم یه نامه‌ای نوشت با زبان مهربانی که برادر جان من در انجام امور خلافت ناتوانم، سختمه، احتیاج به کمک تو دارم، لطفا بیا و در کنار من باش در انجام امور خلافت. نامه رو فرستاد برای مأمون. مأمونم خیلی چه تعبیری کنیم، تعبیر مؤدبانش زیرک، هیلگر. گفت این خلافت و کسی با یه نفر از اون نزدیکانش مشورت کرد، گفت این برای کار خلافت تو رو دعوت نکرده، تو یه جوری بهانه درست کن همینجا بمون. این نامه نوشت که برادر شما خودت بزرگی و از کار عهده خلافت بر میای و من هم اینجا در خدمت شما هستم، چون خراسان ناامنه و بهانه ها اینجوری در آورد، نامه فرستاد. امین گفت نه، این نیامد. چند نفر از معتمدین رو جمع کرد، از علما و مثلا بزرگانی که میشناخت مأمون، سه چهار نفر رو گفت من میخوام از برادرم کمک بگیرم، شما برید و یه جوری راضیش کنید که بیاد کنار من باشه. اینا هم رفتن و با چرب زبانی و صحبت و فلان و این حرفا، باز مأمون زیر بار نرفت که بیاد. همین گفت این نقشه داره، این فایده نداره، این نقشه داره. سپاهی ترتیب داد و به سپاهیانش گفتش که برادرم مأمون ما احتیاج داریم که بیاد، باید بریم و او رو با خودمون بیاریم. و سپاهیان گفتن که راستشو به ما بگو، تو اگه با ما حیله کنی، دروغ بگی، ما هم با تو حیله میکنیم، قانون کاره، راستشو بگو. گفت بله من میترسم، چون او سپاه داره، میخوام که تحت فرمانم باشه. لذا یک سپاه عظیمی درست کرد و فرستاد که مأمون رو کدبسته بیارن. مأمونم که خبردار شد گفت چه کنیم؟ گفتن تو هم که اینجا سپاه داری، یک سپاه مجهز آماده کن. آقا سپاه آماده کرد و آمدن. حالا خیلی مختصر عرض میکنم، در همدان یا اون مناطق با هم روبرو شدن، سپاه امین شکست خورد، فرامتواری شدن، خبر رسید که سپاهت شکست خورده، فرار کرده، در حالی که میگفتن ما چنین سپاهی ندیده ایم، پیرمردها که اینقدر مثلا بزرگ باشه و فلان. سپاه دوم رو تجهیز کرد، فرستاد، سپاه دومم شکست خورد. حالا سپاه مأمون هم هی داره میاد طرف بغداد. دیگه سپاه سومی نتونست چیز کنه. سپاه مأمون هم آمد نزدیک بغداد، اردو زد و این کس فرستاد پیش اون فرمانده سپاه که من حاضرم از خلافت برم کنار، تسلیم برادرم کنم، دوستی بهتر است. حالا میگه دوستی بهتر است. گفت این حرفا رو قبل از این باید میگفتی، آتش رو به پا کرده ای، حالا میگی فلان. گفت تو به من امان بده، فلان بشه، من اصلا خلافت رو تقدیم میکنم. و یه جام قرار داشت که شبانه مخفیانه با قایق مثلا برن اون ور دجله و بره در اردوگاه اون و در پناه اون باشه، و که وسط را گیر آوردنش و سرش رو بریدن. هرچی هم حالا این کارا رو میخواست بکنه، زبیده مادرش میگفت نکن پسرم، او هرچی باشه برادرته، نسبت به تو دلسوزه. ولی این گوش نمیکرد، اون مستی خلافت گرفته بود. شو حتی وقتی سپاه رو میخواست بفرسته گفتن این میره مأمون رو میگیره میاره. این که زبیده آمد یه زنجیر طلایی داد به اون فرمانده، گفت مأمون رو با این زنجیر طلایی ببند و به او احترام بگذار و به او آقا بگو، من او رو هم دوست میدارم به اندازه امین، نکنه به او بی احترامی کنی. اما جور دیگه چرخید داستان. خلاصه بعد از 4 سال خورده‌ای که این خلافت کرد کشته شد و خلافت اسلامی افتاد به دست مأمون. مأمون شد خلیفه. وقتی که خلیفه شد حالا چیکار کرد؟ امام هشتم رو گفت باید بیای به مرو، که میخواست ولیعهد خودش قرار بده. محدثین گفتن، شیخ صدوق، شیخ مفید روایت کردن که چند جلسه چند ماه التماس میکرد امام رضا رو که من خلافت رو تقدیم شما کنم. بعضی ها میگن میخواست امام رضا رو امتحان کنه. آقا کسی که خلیفه است، تمام مملکت اسلامی زیر دستشه، چه احتیاج داره امام رضا رو بیاره بعد امتحانش کنه؟ میذاش تو همون مدینه میمون، که امام رضا که اقدام نظامی نکرده بود که علیه ایشون. حالا چرا میخواست خلافت رو تقدیم کنه؟ هر چی کرد امام رضا فرمود نه. هر چی کرد امام رضا فرمود در طاقت من نیست، در توان من نیست، من نمیتونم. که آخرش دیگه گفت اگر نمیپذیری پس بپذیر که ولیعهد من باشی. من از دنیا رفتم، مثلا تو جانشین من باشی. که امام رضا باز نپذیرفت، که اینجا گفت دیگه باید بپذیری، باید. که نامه ای نوشتن و که امام هشتم فرمود مجبورم من پذیرفتم، ولی این قضیه در جفر جامع نگاه کرده ام شدنی نیست. مأمون خوب میدونست امام رضا کیه، خوب میدونست آقا موسی بن جعفر کیه. این نبود که اینا رو نشناسن. مأمون رو گفتن دانشمندترین خلیفه عباسی، بلکه دانشمندترین خلیفه اسلامی بوده، خیلی باسواد بوده. الان دیدید که معلم از همون کودکی معلمی داشته که تربیتشون میکردن، ادبیات و نمیدونم فقه و حدیث و تاریخ و و و و چیزهایی که بوده تو اون علومی که اون زمان بوده فرا میگرفتن. یه خبری هست باز، چون ابو حنیفه این خبر رو روایت کرده خیلی اهمیت داره. چون اگه مثلا شیخ مفید روایت کرده بود شیعه بود، اما ابو حنیفه میدونید خودش اصلا امام اهل سنته. این وقتی روایت کرده داستان رو، در حالی که تو این کتابش یک کلمه از اهل بیت چیزی نگفته، غیر از امیرالمومنین که حالا اون دوران خلافتش چیزای کوتاهی از امیرالمومنین گفته، از بقیه داستان امام حسین رو هم به اختصار کربلا رو هم ذکر کرده، اما از بقیه ائمه چیزی نمیگه. این داستان رو که ایشون نقل کرده قابل توجهه. میگه از اسمعی، یکی از علمای همون زمان بوده، نقل شده است که می گفته است پس از 2 سال اقامت در بصره که هارون را ندیده بودم، برای دیدارش پیش او رفتم. اشاره کرد نزدیک او بنشینم. اندکی نشستم و برخاستم، با دست اشاره کرد بنشین. ظاهرا مجلس بوده، این بلند شده بره گفته بشین تا مردم رفتند. هارون به من گفت آیا دوست داری که محمد و عبدالله را ببینی؟ یعنی امین و مأمونو. گفتم آری ای امیر مؤمنان بسیار. و من بر نخواستم مگر اینکه میخواستم پیش ایشان بروم و بر آنان سلام دهم. گفت همینجا باش میآیند. گفت همینجا باش، سلام میگم بیان. و گفت محمد و عبدالله را پیش من آورید. فرستاده رفت و با آن دو گفت به حضور امیر مؤمنان بیایید. آن دو آمدند، گویی چون ماه آسمان بودند. آهسته گام بر می داشتند، یعنی با ادب راه می رفتند، چون اینا تربیت می کردن برای قصر و خلافت و اینا، حتی راه رفتنشون هم باید. و چشم بر زمین دوخته بودند، سر پایین. و چون روبروی پدر ایستادند بر او سلام خلافت کردند، یعنی السلام سلام بر تو ای خلیفه رسول الله، مثلا سلام بر تو ای امیر المؤمنین، خیلی مثلا با ادب حرمت رعایت کردند. هارون به هر دو اشاره کرد به او نزدیک شدند، محمد را راست سمت راست و عبدالله را سمت چپ خود نشاند. هارون به من دستور داد از آن دو پرسش هایی کنم و من هر یک از فنون ادب را که مطرح می کردم هر دو پاسخ صحیح می دادند، خیلی قشنگ جواب می دادند، امتحان می گرفت ازشون. هارون گفت اطلاعات ادبی آن دو را چگونه دیدی؟ گفتم ای امیر مؤمنان کسی را چون آن دو در زیرکی و تیزهوشی ندیدم. خداوند زندگانی هر دو را طولانی فرماید و امت را از عطوفت و مهربانی آنان بهره‌مند گرداند. دعا کرد. هارون آن دو را به سینه چسباند و چشمهایش چنان پر اشک شد که فرو ریخت. سپس با آن دو اجازه داد که برخواستند و بیرون رفتند. آنگاه اینجا بس اینجا شاهد مطلب. آنگاه هارون به من گفت چگونه خواهید بود آنگاه که میان آنان دشمنی و ستیزه آشکار شود، بین این دوتا دشمنی در بگیره و نیروی آن دو بر ضد یکدیگر به کار رود و خونها ریخته شود و بسیاری از زندگان آرزو کنند که کاش مرده بودند. میگه تو چه حالی هستید وقتی این دوتا به جان هم بیفتن، خون ریزی به پا بشه که عده‌ای بگن ای کاش مرده بودیم و چنین روزی رو ندیده بودیم. آقا خیلی از شیعیان خواستن برن کمک یکی از دو طرف، شیعیانی که توی جنگ دخالت نمی کردن، امامان اهل بیت اجازه نمی دادن شیعیانشون تو هیچ مسائل سیاسی دخالت کنن و در هیچ جنگی فرموده بودن کسی در رکاب اینا کشته بشه مثل مرگ جاهلیته، کسی در غیر رکاب امامش کشته بشه انگار به مرگ جاهلیت مرده. گفت چگونه خواهید بود؟ گفتم، این اسمعی میگه، گفتم ای امیر مؤمنان این چیزیست که ستاره شناسان به هنگام تولدشان گفتند یان که علما و دانشمندان خبر معصوری در این باره گفتند؟ منجمین چیزی گفتن یا حدیثی مثلا رسیده؟ خبر معصور داریم دیگه، شما در نهج البلاغه نگاه کنید از خلافت عباسیان، از انقراض عباسیان خطبه های امیرالمومنین داره، از بنی امیه که اینا چه کارایی میکنن، از آمدن مغول حدیث داریم. وقتی که مغول آمدن به شهر هله که رسیدن، حالا اسمشون یادم بیاد، علامه هلی پدرشون، فخرالمحققین هلی پدرش، میگه ایشون سوار بر یه استری شد رفت به اردوگاه مغول. حالا ببخشید وسط این داستان دارم میگم، میخوام بگم احادیث با اینکه مغول کی بوده، مغول تقریبا 700-800 سال پیشه، این داستان مال حدود 1200 سال پیشه، یعنی احادیثی داریم در این زمینه ها. میگه رفت به دیدار فرمانده مغول، گفت آقا ما تسلیم شما هستیم. گفت شما چجوری تسلیم میشید؟ هنوز پادشاهیتون بر جاست، شاهتون هست، برای چی تسلیم میشید شما؟ گفتن ما امامی داریم، امیرالمؤمنین، ایشون از آمدن شما خبر داده. گفته عده‌ای میان که اینها صاحب پرچم‌های زردن، صورت‌های پهنی دارن، چشمان تنگی دارن، اینها قوم فاتحن، به هر جا که برسن فتح میکنن و هیچ کس نمیتونه در مقابل اینها مقاومت کنه. حدیث از امیرالمؤمنینه. میگه وقتی این حدیث رو خوند اونقدر این خوشحال شد، حتی یه سری جایزه داد به ایشون و گفت ما به شهر شما کاری نداریم. که اصلا همین مغول‌ها آمدن و که خراسانی، حالا این وسط داستان یه چیزی با جمله معترضه بگیم، این که میگن سید خراسان، آقا ما سید خراسانی نداریم تو احادیث. تمام احادیث شیعه رو در زمینه خراسانی بنده دیدم، سید خراسانی داریم نه سید خراسانی. بعد خراسانی کیه؟ بعضی گفتن دو تا خراسانی هست، یکی ابو مسلم خراسانی که بنی امیه رو منقرض کرد، یک خراسانی هست همین مغول‌ها هستن، خراسان از طرف خراسان آمدن و سلسله بنی العباس رو برانداختن. اصلا سید خراسانی این داستان‌ها اشتباه میکنن کسانی که شرح میدن. مثلا اون روایت نداریم که سید، و یک روایت هست اونم از اهل سنت که میگه خراسانی از بنی هاشمه، یه روایت اونم از اهل سنته که گفته خراسانی از بنی هاشمه، و الا ما سید خراسانی نداریم، مخصوصا تو روایات شیعه که اصلا نیست. حالا این منظورم این قسمته، میگه آقا اینو منجمین به شما خبر دادن یا خبر معصوری در این زمینه هست؟ گفت چیزی است که علمای از اوصیا، از پیامبران در مورد آن دو گفتند، اوصیای پیامبر گویند. این تا اینجا سخن هارون الرشید تموم شد. گویند مأمون میگفته است هارون الرشید همه اموری را که میان ما اتفاق افتاد از موسی بن جعفر شنیده بود، از آقا موسی بن جعفر. مأمون میگه خود مأمون، این مطلبی بود که ابو حنیفه داره اینو روایت کرده، یعنی خیلی مطلب مهمه که میگه این اتفاقات رو که هارون الرشید میگفت موسی بن جعفر بهش گفته بود که بین این دوتا درگیری میشه و فلان و فلان و بهمان، چون خود هارون گفت چی، از اوصیای انبیا رسیده این حرف. خود مأمون در حدیثی داره اگه اشتباه نکنم در عیون اخبار و رضاست، مفصل حدیث، میخواستم بیارم حدیث از روش بخونم کنار این، دیگه فرصت نشد، مطلبی کاری پیش آمد که نتونستم حدیث رو پیدا کنم. اما حدیث به این صورته، میگه وقتی که هارون الرشید به حج رفت، مأمون میگه به مدینه رفتیم، اونجا تخت گذاشتن و نمیدونم بارعام داد هارون الرشید و مردم میآمدن به استقبالش و میرفتن و دستبوسی و فلان و اینم سله میداد به دیگران. و میگه تا اینکه یه آقای آمد خیلی باوقار سوار بر الاغ، مرکب و موقع اسب بود و قاطر بود و الاغ و سوار اسب میگه نشده بود. ائمه معمولا تا قاطر و الاغ بود سوار اسب نمیشدن، چون اسب یک غروری میاره، اونایی که اسب سوار شدن میدونن، همین الانش هم سوار اسب میشی یک حالتی داره برای انسان، حتی در قابوسنامه در سفارش هایی که به فرزندش میکنه یکی از سفارشاش میگه پسرم بر اسب خرد منشین، اسب کوچیک سوار نشو، که هر چقدر خودت شوکت داشته باشی بر اسب خرد که بنشینی کوچک به نظر میای، اما وقتی اسب بزرگ باشه، وقتی سوار میشی یک هیبتی به نظرت میاد، مثلا به نظر مردم. لذا ائمه روایاتی داریم تا موقعی که قاطر و الاغ بود سوار اسب نمیشدن، میگفتن این به تواضع نزدیکتره. حالا میگه با الاغ آمد تا جایی که هیچ کس اونجا سواره تا اونجا نمیامد، پیاده شد، پدرم دوید به استقبالش، با هیچ کس این کار رو نمیکرد، پدرم آورد و در نزدیکترین جای خودش نشوند و اصلا به دیگران نگاه نمیکرد دیگه. بعد که بلند شد بره یه لحظه مثلا ازر شلوغ شد، میگه به من برگشت گفت یک روز میاد که تو خلیفه خواهی شد، تو به خلافت خواهی رسید، نه برادرت. میگه من خیلی تعجب کردم از این حرف، در حالی که برادرم باید خلیفه بشه، او بزرگتر و مثلا مورد توجه پدره و بعد پدرم یه سله خیلی اندکی به این داد، 200 درهم 200 دینار، در حالی که به دیگران چند هزار میداد، و بعد بدرقش کرد و رفت. و میگه مجلس که خلوت شد، مأمون میگه به هارون پدرم گفتم پدر این کی بود؟ گفت این موسی بن جعفر بود. این کسی است که شیعیان او را مستحق این مسند خلافت می دانند، که او باید در اینجا نشسته باشه و او داناترین اهل زمینه. و از این تعاریف میگه گفتم پدر وقتی این گونه است، اولا تو چرا این همه کم بهش کمک کردی؟ اون همه احترام کردی، اما سله دادن و کم بهش سله دادی. گفت احترام کردم چون قابل احترامه، این حقیقتاً مسند خلافت حق اوست، اما کم بهش سله دادم که پول دستش نباشه که بخواد مثلا بر علیه ما استفاده کنه، یا مثلا محتاج ما باشه، یا از این داستانا. بعد گفتم که پس چرا اگه میدونی خلافت رو تقدیمش نمی کنی؟ گفت ها، سلطنت نازاست، عقیمه، همیشه که به دستت نمیفته، تولید مثل نمی کنه. کسی طمع کنه که بخواد خلافت من رو بگیره، حتی خود تو که پسر منی، اگه چنین خیالی در ذهنت بیاد اون چیزی که چشمان تو در اوست از رو بدنت بر میدارم، یعنی سر تو، که میگه اونجا موسی بن جعفر به من گفت که بعد از پدر تو به خلافت خواهی رسید و اون حالا نکاتی که فرموده بوده به مأمون. و اینجا هم میگه اتفاقات رو اصلا به پدرم گفته، حالا چه چیزایی بوده گفته بوده آقا، چون همه رو که نقل نکرده، کلی گفته که این مطالب رو آقا موسی بن جعفر میگه. و مأمون که امام رضا رو میاره، میشناخت امام رضا رو، حتی شیخ مفید دیگران روایت کردند که مأمون دخترشو داد به امام جواد، یه عده گفتن تو چرا چنین کاری کردی، تو مثلا باید اینو در خاندان بنی العباس پیاده کنی. گفت این به کودکی این نگاه نکنید، این عالم بزرگیه. گفتن آقا یه بچه هست، یه بچه 10 ساله 11 ساله عالم بزرگ چیه؟ گفت میخواید امتحانش کنید؟ عالم بزرگتون رو بردارید بیارید بپرسید ازش. یه مجلس ترتیب دادن، آوردن یه شخصی رو که امتحان کنه. حدیثش مفصله. چنان امام جواد اینو پیچونی موند، گیر کرد، یعنی سوال میکرد، امام جواد جواب میداد، بعد آقا سوالاتی کرد، این گیر کرد توش که اقرار کرد که صاحب الهامات و اما نظر شخصی بنده اینه، مأمون از ابتدا قصد شهادت امام رضا رو نداشت، چون از معنا نمیده کسی که کشور پهناور اسلامی که چندین کشور تحت حکومتشن امام رضا رو بیاره بعد بخواد امتحانش کنه که خلافت رو بدم ببینه میپذیره یا نمیپذیره، وقت کسی هم که کار به کارش نداره اصلا. نه، میدونست که اینها مستحق خلافتن و میخواست تقدیم کنه، چون معجزات دیده بود. اینجا خودش میگه، میگه آقا موسی بن جعفر همه چیزی به پدرم گفته بود و خودش هم دیده بود از این خاندان و میدونست اینا اوصیای پیامبرن. حتی خودش تو یک داستانی نقل میکنه برای شخصی که شیخ صدوق در عیون اخبار رضا آورده، میگه امین از یه طرف لشکر کشیده بود، از یه طرف شورش‌های داخلی شده بود، از یک طرف از کشورهای خارج از مرز اسلام میخواستن حمله کنن. میگه من مونده بودم واقعا، خودمو در شرف هلاکت میدیدم. میگه وضو گرفتم، رفتم در خلوت نماز خوندم، بعد شروع کردم قرآن خوندم، اونقدر که حالت معنویت به هم دست داد، احساس کردم دیگه دعا مستجاب میشه. گفتم خدایا اگر این بلاها رو از سرم دفع کنی، من خلافت رو میسپرم به همون کسی که شایسته اوست. بعد میگه دلم آرام شد. میگه شورش‌های داخلی در کوچکترین فرصت سرکوب شد. شورش‌ها که سرکوب شد، اون کشور خارجی که میخواست حمله کنه عقب نشینی کرد، چون ظاهرا مثلا دست به یکی بودن. موند امین که لشکر من وقتی رفت لشکر امینو شکست داد، کل مملکت اسلامی افتاد زیر دست من. بعد میگه امام رضا رو آوردم که خلافت رو تقدیمش کنم. بعد میگه شما فکر میکنید من امام رضا رو کشتم با این همه؟ میگیم آره، اولش واقعا قصد داشت حکومت رو بده به امام هشتم. بعد که امام هشتم آمد، مأمون جلسات علمی گذاشت، از ادیان مختلف می آمدن برای گفتگو و امام رضا اونجا همه رو محکوم می کرد. چون مأمون خودش اهل علم بود و بحث می کرد، پیش مردم خلیفه عالم شناخته می شد که الان هم تو تاریخ میگن دیگه. وقتی امام رضا علیه السلام آمد و اون علم امام رضا منتشر شد، مردم پچ میکردن که امام رضا خیلی عالم تر از مأمونه، هی پچ میکردن که ایشون واقعا شایسته خلافته. خب این یواش یواش تو دلش حسادت گل کرد. بعد امام هشتم شیخ مفید روایت کرده در خلوت گاهی وقت مأمون رو سفارش میکرد، مثلا دید یه نفر داره کمک میکنه این وضو بگیر، آب میریزه براش، گفت در عبادت پروردگارت کسی رو شریک خودت قرار نده. این خیلی براش گرون تموم میشد، به من میگی مثلا من میدونی. آقا یه نکته‌ای بهتون بگم این وسط، یکی از آفتهای علم منه، به من میگی، من به اندازه تو نمیدونم. ابی مدین از عرفاست، میگه بالاترین سالکان کسانی هستند که از زیر دست خودشون موعظه میپذیرن. از کسایی که پایین تر از خودشونن وقتی حرف حقو میزنن میپذیره، چون سخته انسان اهل علم بشه بعد یه آدم مثلا کمتر از او بیاد بخواد اینو نصیحت کنه، اصلا بالاتر از خودش هم نصیحتش کنه سخته ها. یکی از آفتهای علم اینی که من پیدا میشه. آقا این یواش یواش حسادتش نسبت به امام هشتم گل کرد. آقا خوبی، اینو داخل پرانتز بگیم، خوبی، حالا هر خوبی که باشه، خوبی علمی، طرف اهل علم، خوب بلد، عالمه، خوبی زیبایی، طرف زیباست، یه نوع خوبی دیگه، خوبی مثلا اعتبار و آبرو، یه نوع خوبیه، و کلن چیزهایی که تو چشم مردم از خوبی ها، اینها ناخودآگاه باعث حسادت میشه. و زکاتش همینه که انسان حسادت رو تحمل کنه، حسادت دیگرانو. حالا این خوبی که خدا به تو داده به دیگری نداده، اگه به حسادت کردن تو تحمل کن، میخوای حسادت نکنن تو هم خوبی نداشته باشی. حالا که خداوند یه چیزی به تو داده که بیشتر از دیگرانه، میگم پول باشه، اعتبار باشه، زیبایی باشه، علم باشه، اگه میبینی بهت حسادت میکنن تو هم در عوض تحمل کن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم حسادت میکنن به آنچه که خداوند از فضلش به آنان داده است؟ ولقد آتینا آل ابراهیم چی؟ علمن، حکمتن و علمن و ملکن کبیرا، یا عظیم، آیه رو ادامه‌شو که این ملک عظیم که میگه به آل ابراهیم دادی، میگه اون امامته که چقدر به ائمه ما حسادت میکردن. اصلا میفرمان نحن قوم محسودون، ما قومی هستیم که خیلی به ما حسودی میکنن. خیلی به ما حسودی میکنن. ولقد آتینا آل ابراهیم حکمن و علمن، آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، که این ملک عظیم میفرماد اون مقام امامته که به آل ابراهیم یعنی اهل بیت پیامبر، چون از آل ابراهیم این حسادت چنان اینو تحت فشار قرار داد. بعد امام هشتم به مأمون گفت تو در خراسانی در حالی که پایتخت جهان اسلام الان بغداده، اون طرف هاست، یعنی عراق میشه، تو اومدی از پایتخت فاصله گرفتی، دیگران هرچی میکنن خبرش به تو میرسه، تو بیا برگرد در پایتخت و از اونجا نظارت کن بر کارها. که مأمون وقتی قصد کرد برگرده نقشه شهادت امام هشتم رو کشید. بنابر روایت شیخ مفید به صرف طعام دعوت کرد، آقا رو غذای خوردن، که امام رضا علیه السلام بیمار شد. مأمون هم خودشو به بیماری زد. یه دو سه روزی گذشت، شخصی نقل کرده میگه چند وقت قبل از این مأمون به من دستور داده بود که ناخونهامو بلند کنم، ناخونهامو نگیرم و این رو عادی جلوه بدم. میگه منم این کارو کردم تا روزی که بیمار شدن و مأمون خودشو به بیماری زد. دو سه روز که گذشت رفت به عیادت امام رضا، گفت آقا جان حالتون چطوره؟ آفرمود یه مقدار بهتر شده. گفت بله آقا منم بهتر شده. بعد صدا زد اون نوکرا و کسایی که اونجا بودن، داد زد سرشون که چرا به آقا رسیدگی نمی کنید؟ امام هشتم فرمود داد نزنید، من خودم گفتم کسی نمیخواد برا من کاری انجام بده. این شخص میگه مأمون قبل از اینکه وارد این مجلس بشه یه ماده ای رو قهوه‌ای رنگ به من داد، گفت اینو بمال به دستات، بمال به زیر ناخونات، دستاتو حسابی آغشته به این کن و نشور. وقتی من صدات کردم وارد مجلس شد. میگه نشسته بودن با امام رضا، برگشت گفت آقا من انار خوردم حالم بهتر شد، شما بهتر انار بخورید. بعد میگه منو صدا زد، گفت انار بردار بیار برا آقا آب انار بگیر، با همون دست های زهرآلود. یا آقا فرمود من نمیخوام، میل ندارم. گفت نه آقا باید بخوریشو. میگه با همون ناخون ها با همون دست ها فشار میدادم، آب انار رو گرفتم، انگورهایی هم بود. میگه نمیدونم چی بود ولی سوزنهایی رو از داخل این حبه های انگور رد کرده بود. خوشه انگور رو برداشت، تعارف کرد به امام رضا. آقا فرمود میل ندارم. گفت نه باید بخورید. ای آقای مهربان، یا امام رؤوف. آقا وصیت کرده بود، فرمود من که مجلس این رفتم به ابوسعد، از مجلس که خارج شدم خونه نزدیک بود به اونجا، فرمود اگر دیدی عبا رو سرم کشیدم با من حرف نزن، جلو نیا اصلا. یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا ابن رسول الله، یا ابن رسول الله. آقا جان قربون کبوترای حرم، قربون این همه لطف و کرم، از روزی که با تو آشنا شدم مورد مرحمت خدا شدم. جام و تعارف کرد به آقا، آقا فرمود یبن هارون پسر هارون، همیشه آقا با لقب صدا میزدین ملعون رو. گفت پسر عمو چی شده با این تندی با من حرف میزنی؟ گفت چرا از شنیدن نام پدر حالت بد میشه؟ یبن هارون از خدا بتر. هارون اخمارو کشید تو هم، گفت آقا باید بخوری. آقا چند حب انگور به دهان مبارکش گذاشت، آب انار رو تعارف کرد، یک شربت از آب انار نوشید، از جا بلند شد، گفت آقا کجا میری؟ گفت میرم به همان جا که پدرانم رفتن، از مجلس که بیرون آمد. ابوسعد میگه دیدم آقا عبا رو به سر کشیده، بدنم لرزه. آقا یا امام الرؤوف نزدیک نرفته، آهسته قدم بر می داشته، داخل کوچه آقا می رفت، قدم ها آهسته شد، دیدم وسط کوچه نشست شده زده. یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، وارد خانه شد، سفره انداخته بودن، همیشه آقا با غلامانش غذا میخورد، دید اینا سر سفره نشستن، لب به طعام نمیزنن. آقا که آمد گفتن آقا تو شما غذا نخوری. آقا نشست سر سفره، فرمود بسم الله، ولی هی آقا به خودش میپیچه، های ابن رسول الله، پسر با من همه.
آیا 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 یه وقت دیدن آقا جان از پشت سر رو زمین افتاد. آی وا محمدا والیا وا فاطمتا اللهم صل علی محمد 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 اللهم صل علی فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بگو صدا بزن آقا تو يا ابن الحسن یا ابن الحسن خیلی با ادب دست بذار رو سینه‌ت بگو آقا بیا آقا بیا آقا بیا زهرا بیا آقا بیا یوسف زهرا بیا آقا بیا آقا اینو گل تا بیا